رادیو آزادی میشنوید. با سلام و درود گرم، علی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو طاهرروشان در بخش تکنیک با من است. در صدر گزارش ها میشنوید که نیروهای ISAF گفتند در سال 2011 شاهد خشونت های تازه در افغانستان خواهند بود. جنرال جوزف بلاد سخنگوی نیروهای ISAF امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت افزایش خشونت در سال آینده نشانه از نیرومند شدن مخالفان نخواهد بود. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و برنامه هفتواری این ساعت پروگرام زن و زندگی است. اما نخست گوش دید به خبرها و خبرهای افغانستان را فرشته ندا پیشکش میکند.
سرخط اخبار. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که کمیسیون انتخابات و لوی سرانوالی برای حل مشکلات از راه قانونی پیش آید. بازداشت چندین مخالف دولت از سوی نیروهای ISAF در افغانستان. مشروع اخبار. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید که نیاز است تا کمیسیون‌های انتخاباتی و لوی سرانوالی کشور از راه‌های قانونی برای حل مشکلات پیش آمده استفاده کنند. گلرحمن قاضی رئیس این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت که تقابل این دو نهاد میتواند مشکلات را ایجاد کند.
چی کمیسیون انتخابات باشه، چی لوی سرانوالی باشه، از نقطه نظر قانون اساسی اینا و هم خودشان هم همکاری قانونی بکنند و این همکاری قانونی جای تقابل بگیره. ما امیدوار هستم با اطمینان خاطر با اعصاب بسیار آرام هر دو بخش به قانون متوسل شوند.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که لوی سرانوالی با اشاره به تقلب‌هایی که در انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله صورت گرفته است، خواستار باطل شدن نتایج انتخابات گردیده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که هیچ نهاد حق ندارد که نتایج انتخابات را باطل اعلان کند. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ISAF میگویند که چندین تن از مخالف مسلح به شمول شخصی را که فکر می‌شود در حمله انتحاری روز گذشته در قندهار دست داشته بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی نیروهای بین‌المللی در کابل به نشر رسیده آمده است که این افراد در ولسوالی‌های ژره قندهار و نادعلی هلمند بازداشت گردیدند. گفته شده است که در عملیات برای دستگیری این افراد قوای افغان نیز اشتراک کرده بودند. کارشناسان افغان، پاکستانی و هندی در چهارمین دور بحث‌هایشان در خصوص وضعیت منطقه و همکاری‌های سه کشور با نزدیکی‌های بیشتر در خصوص آوردن ثبات تأکید کردند. این بحث در مقر وزارت خارجه افغانستان از صبح امروز آغاز گردیده و کارشناسان افغان و دو کشور هند و پاکستان با اشاره به مشکلات موجود ناشی از فعالیت‌های تروریستی و حضور نیروهای بین‌المللی با همکاری این کشورها برای رشد اقتصادی تأکید می‌کند. پیش از این سه دور چون این نشست های در کابل و دهلی را اندازی گردیده بود. داود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان میگوید که برای رفع مشکلات در منطقه چون این نشست های مؤثر است و از نظرات کارشناسان استفاده می شود. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم می شنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان بعد از عمل جراحی قلب هنوز هم در شفاخانه بستری است. هولبروک 69 ساله عمر دارد، بعد از آن مورد عمل جراحی قرار گرفت که به روز جمعه زمانی که در وزارت خارجه آمریکا مصروف کار بود یک شریان بزرگ قلبش پاره شد. مقامات آمریکایی گفتند که وضعیت صحی هولبروک وخیم است. ریچارد هولبروک در حال مورد عملیات قلب قرار گرفته که چند روز بعد قرار است قصر فیت نتیجه تجدید نظر استراتژی جنگ افغانستان علیه طالبان و شبکه القاعده را اعلام کند. ریچارد هولبروک از 2 سال به این سو به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ایفای وظیفه میکرد. پلیس سویدن میگوید مرد مظنون به تعرضی حمله انتحاری و انفجار یک موتور مملو از مواد انفجاری در سویدن روز شنبه پیش از این حمله در یک ایمیل به جهاد دعوت کرده بود. سارا کوار نستروم سخنگوی پلیس امنیتی میگوید که بر اساس بررسی آنها این ایمیل همان مردی است که به دنبال یکی از دو انفجار در استاکهلم کشته شد و در آن از شرکت سویدن در جنگ افغانستان نیز یادآور شده بود. بر اساس گزارش‌های تایید نشده، مردی که در این انفجار کشته شده سویدنی عراقی الاصل است که در برتفوردشایر در شمال لندن زندگی می‌کرد. پلیس بریتانیا یک ساختمان را در ارتباط با تحقیقات در مورد این حمله انتحاری مظنون و انفجار موتر مملو از مواد انفجاری در سویدن تلاشی کرده است، اما کسی بازداشت نشده. پلیس سویدن این انفجارها را عمل تروریستی عنوان کرده است. عبدالله پاچای اردن تلاش دارد تا اقدامات عملی را روی دست بگیرد و روابط سردان کشور را با ایران بهبود بخشد. محکمه شاهی اردن طی اعلامیه گفته که شاه عبدالله دعوت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را پذیرفته و قرار است به زودی از تهران دیدن کند، ولی تاریخ دقیق این سفر تا حال معلوم نیست. در سالهای اخیر پاچای اردن یکی از منتقدین جدی ایران بوده و هشدار داده بود که نفوذ روزافزون ایران در منطقه ممکن است سبب شود تا موقف وی و سایر رهبرانی که حامی امریکا هستند تضعیف گردد. هاشم تاچی صدر اعظم کوسوو ادعای پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور را کرده است. روز یکشنبه اولین انتخابات پارلمانی 3 سال پس از استقلال این کشور از سربستان برگزار شد. تاچی رهبر حزب دموکرات کوسوو به دنبال نتایج ابتدایی که نشان می‌دهد حزب وی 31% آرا را به دست آورده ادعای پیروزی کرد. حزب اتحادیه دموکرات کوسوو بر اساس این نتایج 25% آرا را کسب کرده است. حزب اتحادیه کوسوو نتایج ابتدایی را نپذیرفته و گفته است که این ارقام نشان دهنده نتایج اصلی انتخابات برای 122 عضو پارلمان کوسوو نمی باشد. انتظار می رود که مقامات نتایج رسمی انتخابات را روز دوشنبه اعلان کنند. مقامات گفتند مجموعاً 48% از واجدین شرایط رایدهی در این انتخابات شرکت کردند. و در هالند یک مرد 27 ساله به زن سوء استفاده جنسی 50 طفل به شمول اطفالی که در یک مرکز مواظبت اطفال نگهداری می شدند دستگیر شده است. این مرد در مرکز مواظبت اطفال کار می کرد و 3 شنبه گذشته دستگیر شد. سارنوالان آمستردام تا اعلامیه دیروز گفتند که شخص مظنونی که اصلا از لطفیا است اعتراف کرده است که وای 10 طفل را مورد سوء استفاده جنسی قرار داده است. با گفته سارنوالان این مرد اطفال را که سنشان تا به 4 سال بود مورد سوء استفاده جنسی قرار داده است.
خبرهای منطقه و جهان بود از قادر حبیب. ساعت 3:08 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. در سال آینده خشونت‌های تازه به گفته آیسف در افغانستان رونما خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات ابطال نتایج نهایی انتخابات را دور از صلاحیت سر محکمه می‌داند. 4مین نشست کارشناسان و صاحب نظران افغانستان، پاکستان و هند در کابل برگزار شد و وزارت معارف در مناطق سردسیر افغانستان کورس‌های زمستانی را دایر کرده است. جزئیات تحولات دیگر را هم دنبال می‌کنیم و برنامه هفتهوار این ساعت پروگرام زن و زندگی است. ما را همراهی کنید. نیروهای آیسف میگویند در سال 2011 شاهد خشونت‌های تازه‌تر در افغانستان خواهند بود. کمتر از 20 روز دیگر به آغاز سال میلادی جدید باقی مانده است. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای آیسف، امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت افزایش خشونت‌ها در سال آینده نشانه ای از نیرومند شدن مخالفان نخواهد بود. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه موجی از خشونت‌ها در سال جاری حدود 700 سرباز بین‌المللی در افغانستان جان خود را از دست دادند. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
نیروهای آیسف در نظر دارند با اجرای عملیات بیشتر در بخش‌های مختلف افغانستان بالای مخالفین مصالح دولت این کشور فشار وارد کنند تا از جنگ دست بکشند. جنرال جوزف بلات، سخنگوی نیروهای آیسف در افغانستان، به خبرنگاران گفت که این عملیات در جنوب، جنوب غرب و شرق این کشور اجرا خواهد شد.
از دیدگاه آیسف فصل پایان ختم جنگ در افغانستان وجود ندارد. ما با فشارهای خود بالای مخالفین ادامه خواهیم داد. ما شاهد خشونت‌های تازه در سال 2011 خواهیم بود و درگیری‌های بیشتر صورت خواهد گرفت. هنوز کار انجام نشده است.
نیروهای آیساف چند روز پیش هم گفته بودند که حاضر به اجرای عملیات زمستانی علیه مخالفینند. اما شماری از کارشناسان امور نظامی میگویند راه اندازی این عملیات نتایج مطلوب نخواهد داشت. فقیر محمد فقیر وزیر داخلی دوران ریاست جمهوری حفیظ الله امین است.
طرف مقدم یا مخالفین حکومت یواز دادو که اونا ضعیف شوند. اونا میدان خدا حیلا بودند. هنوزم تقویه شده میره، هنوزم پیشرفت میکنه، هنوزم مردم به طرف از اونا جلب میشه. تاثیر خود نتنه شهر، بعضم تاثیر کردن نتنه، اما با او اندازه که اینا تو خود داره که ما او را کاملا نبود میسازیم، ما فکر نمیکنیم.
اما آیساف گزارش هایی را رد می کند که گویا مخالفین در این اواخر نیرومند شدند. با گفته سخنگوی آیساف، آنان ظرف ماهای اخیر تحرکات مخالفین را در ساحات مختلف به خصوص در ولسوالی های ارغنداب و پنجوایی کندهار به عقب زدند. ولایتی که به روز یکشنبه 6 سرباز آمریکایی در نتیجه یک حمله انتحاری در آن جان باختند. مقامات آیساف در حال از آمادگی برای اجرای عملیات زمستانی علیه مخالفین دولت افغانستان خبر می‌دهند که رئیس جمهور کرزی چندین بار روی اجرای عملیات به هدف نابود کردن مراکز تروریستان و القاعده در آن سوی مرزهای افغانستان تأکید نموده است. گفته شده راه اندازی عملیات نظامی در دهات افغانستان نه تنها سبب تلفات غیر نظامیان می شود، بلکه در نتیجه آن به نیروهای بین المللی هم صدمه می رسد. اما نیروهای آیساف براه اندازی عملیات نظامی در دهات افغانستان همچنان ادامه دادند که در جریان آن به این نیروها هم تلفات وارد شده است. به اساس گزارش ها نزدیک به 700 سرباز بین المللی در موجی از خشونت های سال جاری میلادی در افغانستان کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جنجال های انتخاباتی در افغانستان. لوی سرنوالی افغانستان به دلیل آنچه تقلب گسترده در انتخابات خوانده شده، به روز شنبه این هفته از سر محکمه خواست نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را باطل اعلام کند. اما لوی سرنوالی افغانستان که این پیشنهاد را مطرح کرده است، از سوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رد شده است و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هیچ مرجع عدلی و قضایی صلاحیت باطل ساختن نتایج نهایی انتخابات را ندارد. همکارم مصطفی صدیقی در این زمینه از جانداد اسپینغر رئیس انجمن آزاد و عادلانه فیفا پرسیده است اظهارات آقای معنوی چقدر اساس قانونی دارد؟
انتخابات در افغانستان یک مبحثی بسیار تازه است و متاسفانه ما نتانستیم که یک چارچوب حقوقی کامل برای ازی ایجاد کنیم. نواقصی که در قانون است، نواقصی که در این چارچوب قانونی است، این پروسه وقتی به بحران رفت، از نظر قانونی وضاحتی وجود ندارد که کدام مرجع در صورتی که پروسه به بحران میره و چالش میره رسیدگی کنه. اما در کل قواعد و روش های حقوقی در هر کشور وجود داره، نهادهای معتبر حقوقی وجود داره که در صورت یک پروسه از نظر مشروعیت قانونی و حقوقیش به بحران میره، تدیش که این نهادها با وجودی که در قوانین وضاحتهای نمی باشه ولی به اساس این روش ها و پرنسیب های حقوقی میتونه اظهار نظرهای را داشته باشن. سر محکمه هم از نظر اعتبار خود همطور یک نهاد است، اما مسئله ایست که سارنوالی هرگاه مواردی بسیار واضح را یا قضایایی را که در اوج عناصر جرمی واضح وجود داشته باشه، در اختیار داشته باشه، میتونه محاکم این موارد در هر وقت در هر زمان به بررسی بگیره و فیصله های خود در قبالش داشته باشه. اما هرگاه در پالی جرم مسئله تخلف مطرح میشه، در قانون انتخابات واضح هن صلاحیت رسیدگی به تخلف مربوط به کمیسیون شکایات انتخاباتی است که اونا باید به این بپردازن.
اما آیا میتونه لوی سرنوالی افغانستان فیصله نهایی را بکنه یا تصمیم بگیره در مورد مشروع بودن یا نامشروع بودن انتخابات؟ مثلا حالا که خواستار ابطال نتایج نهایی شده، از لحاظ قانونی آیا صلاحیت چنین درخواست را داره؟
اکثرا مسئله درخواست که شما میگین فیصله نیست، تصمیم نیست، میتونه یک ابراز نظر باشه، یک تقاضا باشه، اما ارگانی تصمیم گیرنده با اعتبار مخصوصا بر سایر قضایای حقوقی سر محکمه و شورای عالی سر محکمه میتونه بوده. شما میبینید محاکم خاصی در دیگه بخش ها موجود داره، ارگاد او بخش جنجال ایجاد میشه، رویه های قضایی وجود داره که سر محکمه میتونه که در رابطه ابراز نظر کنه تصمیم داشته باشه، نه سارنوالی. سارنوالی میتونه تقاضای داشته باشه و یک یا نوام نیست، بعد از این زمانی که انتخابات به بحران برآمده سارنوالی تقاضایی در رابطه به ابطال انتخابات داشته، نتایج داشته، ولی یک تقاضاست. سارنوالی به این صورت نمیتونه که تصمیم بگیره، فیصله کنه. و سر محکمه ما فکر میکنم آن مقدار قضایای بیشتری را در اختیار نداره و نه از طرف سارنوالی برش داده شده که در کل در رابطه به ابطال نتایج تصمیم بگیره، صرف میتونه در رابطه به او قضایای جرمی که مشهود است، واضح است، ولا یک کاندید بوده، ولا یک کارمند کمیسیون بوده، در رابطه مطابق به قانون فیصله های خود داشته باشه که در کل نمیتونه در کل سبب ابطال شود، میتونه تغییراتی را در یک حوزه انتخابات یک کاندید برایه، او هم در صورتی که قضیه مشهود باشه، جرم مشهود باشه.
تشکر. سوال دیگه میتونه ای باشه که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان گفته که ادامه این جنجال ها میان کمیسیون های انتخابات و لویسانوالی افغانستان میتونه بحران دگیر بار بیاره که اصلا کنترلش هم مشکل خواهد بود و جنجال های کلان دگیر بار میاره. نظر شما چی میتونه باشه که ادامه این جنجال بین کمیسیون های انتخابات و لویسانوالی افغانستان چی پیامت هایی را در پی خواهد داشت مشخصا از نظر شما؟
اول خود متاسفانه تمام مردم افغانستان روشن فکرها و نهادهای ناظر بر یک دورایی قرار گرفتند. تایید یک انتخابات متقلب یا پرتخلف پدیسی هم یک دشواری است و از نظر روانی میتونه یک دشواری باشن از مردم، و از طرف یا مداخله غیر قانونی ارگانهای عدلی که در قانون صراحت نداشته باشه، این هم به نظر ما قابل قبول نیست. ولی به هر حال این را کلا که تعیین میکنه که فعلا ما در یک بحران جدی قرار داریم بر سر از این مسئله، ولی میتونه نتایج ناگوار در سایر ساحات در مملکت داشته باشه. تقاضایی است بیشتر در بین مردم و در بین نهادهای بی‌طرف ناظر که حال رئیس دولت، سیاسیون معتبر کشور، نهادهای مستقل معتبر کشور میشن براین برای حمایت از یک نظر واحد حمایت کنن و استاد شوند به اون طرف تا این مسئله از بحران برای در غیر از اون ابطال انتخابات به اون اندازه جنجال خواهد داشت که فعلا اعتراضات در رابطه به تقلبات و تخلفاتی که و بی‌عدالتی که در این پروسه صورت گرفته، در هر حال ضرر و مشکلش ما فکر میکنم یکسان است، ولی بسیار ضرور است که سیاسیون ما با شجاعت براین و ابراز نظر بکنن تا این مسئله را از بحران بکشه و مردم هم خاطرشان از این بابت جمع شوند.
جانداد اسفینقر رئیس انجمن آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا بود و بحث روی جنجال های انتخاباتی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابطال نتایج نهایی انتخابات 27 سنبالا را دور از صلاحیت های سر محکمه می داند. سی و 18 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. چهارمین نشست کارشناسان و صاحب نظران افغانستان، پاکستان و هند امروز در کابل برگزار شد. این اجلاس به میزبانی مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان و برای جستجوی راه های برقراری صلح و ثبات در منطقه دایر شده است. قبلا نیز سه نشست مشابه در کابل و دیلی را اندازی شده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ستار فروخ.
ده ها تن از کارشناسان و صاحب نظران افغان، پاکستانی و هندی با شرکت در یک نشست مشترک در کابل در مورد راه‌های تأمین صلح و ثبات در منطقه به بحث پرداختند. این اجلاس از سوی مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان به روز دوشنبه در مقر همین وزارت برگزار گردید. قبلا نیز سه نشست مشابه در کابل و دهلی پایتخت هند راه اندازی شده بود. برخی آگاهان افغان به این باورند که تدویر همچون نشست ها کمک می کند تا افغانستان به جای میدان رقابت پاکستان و هند وصل کننده منافع مشترک این دو کشور خوانده شود. دکتر داوود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان در صحبت با خبرنگاران روابط پاکستان و هند را با افغانستان چنین توضیح داد.
از طرف هندوستان ما هیچ شک وجود ندارد در کابل و همچنین از طرف حلقات جامعه مدنی نیروهای دموکرات احزاب سیاسی پاکستان هم این شک و تردید وجود ندارد، اما ما امیدوار هستیم که استراتژیست های پاکستانی هم به ما بپیوندند در ایجاد یک فضای جدید در منطقه.
در حال حاضر تصور موجود است که افغانستان به میدان رقابت هند و پاکستان مبدل شده است. این دو کشور همچنان یک دیگر را به خاطر گسترش نفوذشان در افغانستان متهم می کنند. اما گواتم مکهوپدیا سفیر هند در کابل با رد این مسئله می گوید در رابط میان کابل و دهلی رقابت منطقوی وجود ندارد.
اساس روابط ما را با افغانستان پیشرفت تشکیل می دهد و این روابط خود را همچنان ادامه می دهد. این روابط استوار بر رقابت های استراتژیک نبوده، بلکه روابط ما وابسته به تمایل است که نسبت به افغانستان در هند موجود است.
شمار از کارشناسان با توجه به موافقت نامه تمدید پایپلاین گاز ترکمنستان که آغاز هفته جاری میان افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان امضا گردید، ابراز امیدواری می کنند که این کار نیز در نزدیکی سه کشور افغانستان، پاکستان و هند بیشتر کمک نماید. امضای توافقنامه جدید تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان هم نشانه از بهبودی روابط میان دو کشور به حساب می آید. محمد خان اسکزی عضو هیئت پاکستانی نیز به همین باور است که در این اواخر روابط افغانستان و پاکستان نسبت به گذشته بهتر شده است.
پاکستان یک بار دیگر به لاری های افغان اجازه می دهد تا امتعه تاجران افغان را به بنادر هند انتقال دهند و همچنان افغانستان به موترهای پاکستانی اجازه رفتن به کشورهای آسیای مرکزی را می دهد. ما سعی می ورزیم که پیشرفت های بیشتر به میان آید.
اما با این همه پیشرفت ها تعداد دیگر آگاهان افغان روابط میان این دو کشور همسایه را به خاطر متزلزل توصیف می کنند که به گفته آنان مشکل موجودیت مراکز تمویل و پناهگاه های مخالفین مسلح در آن کشور به حالت خود باقی است. از سوی دیگر گفته می شود که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تضمینی وجود ندارد که روابط افغانستان و پاکستان به طور عادی برقرار بماند.
گزارشی بوده از چهارمین نشست کارشناسان و صاحب نظران افغانستان، پاکستان و هند که امروز در کابل برگزار شد. و اما خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان را در خط مستقیم داریم با خود که شهر پیشاور در پاکستان ساعت قبل شاهد انفجار عظیمی بود و حادثه در مقابل مکتب در حوالی پیشاور رخ داده است. برای جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میشنویم. بله آقای انگار، حادثه چطور واقع شد؟
سلام با شما و شنوندگان. حادثه در حوالی ساعت 2 بجه ظهر امروز در منطقه گلبرک در نزدیک صدر می باشد رخ داده. در این حادثه یکی از موترهای سرویس یکی از مکاتب خصوصی در این انفجار بعد زیاد خسارمان گردیده. به گفته دیگه در این حادثه از راننده موتر و یک تن از متعلمین کشته و یک متعلم دیگر زخمی شده. اما آخرین اطلاعاتی که ما از شفاخانه به دست آوردیم و میگن که در این حادثه 2 متعلم و یک راننده یعنی موتر کشته شده. این موتر یکی از قبلا گفتم که مربوط یکی از مکاتب خصوصی بوده. پلیس میگن که حادثه در سبب کنار ماین کنار جاده رخ داده و لیاقت علی خان مسئول پلیس پشاور برای رادیو آزادی گفت که دیده میشه که اصلا هدف نیروهای پلیس بودن که از اینجا در روزهای محرم میگذرن و ممکن که تصادفا همین موتر با ماین تصادف کرده باشه. داره.
تشکر از شما. جزئیات در برنامه های بعدی دنبال میکنیم. شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بود که از انفجار ماینه در پاکستان گزارش میداد که تعدادی از شاگردان یک مکتب خصوصی را کشته و زخمی ساخت.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت افغانستان تا به 7000 قوای خود را در خطرناکترین مناطق افغانستان پیاده می کند که امنیت انتقال لوله گاز ترکمنستان را که قرار است از افغانستان بگذرد بگیرند. به نوشته خبررسانی فرانس پرس، تعهد پیاده کردن قوای افغان یک روز بعد از آن داده شد که ترکمنستان توافقنامه انتقال لوله گاز را با رهبران افغانستان، پاکستان و هند در اشقابات پایتخت ترکمنستان امضا کرد. برای اولین بار پروژه تمدید لوله گاز در ترکمنستان در سال 1995 میلادی مطرح شد، اما سال بعدی زمانی که طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفتند، شرکت‌های تیل از این پروژه صرف نظر کردند. جزئیات بیشتر موضوع در گزارشی از خالد مفتون.
به گفته یک مقام افغان، حکومت این کشور یک لوا را در خطرناک‌ترین مناطق افغانستان پیاده می‌کند تا امنیت انتقال لوله گاز ترکمنستان را که قرار است از افغانستان بگذرد تضمین کند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، تعهد پیاده کردن قوای افغان یک روز بعد از آن داده شد که ترکمنستان توافقنامه انتقال لوله گاز را با افغانستان، پاکستان و هند در اشقابات پایتخت ترکمنستان امضا کرد. برای اولین بار پروژه تمدید لوله گاز ترکمنستان در سال 1995 میلادی مطرح شد، ولی سال بعدی زمانی که طالبان کنترل افغانستان را در دست گرفتند، شرکت‌های تیل از این پروژه صرف نظر کردند. مصارف احداث لوله گاز ترکمنستان که طول آن به بیش از 1700 کیلومتر میرسد بین 3 الی 10 میلیارد دلار آمریکایی تخمین شده است. هدف تمدید لوله گاز این است تا سالانه 30 میلیون متر مکعب گاز از منطقه دولت آباد واقع در جنوب ترکمنستان صادر شود و به این ترتیب از طریق دریافت عقل عبور عاید زیاد نصیب افغانستان خواهد شد. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان گفته است که این پروژه بزرگ برای افغانستان بسیار مهم است. با گفته شهرانی، 5700 تن از نیروهای امنیتی افغانستان در مناطق نارام کشور توظیف خواهند شد تا امنیت تمدید لوله گاز را تضمین کنند و در صورت ضرورت قوای بیشتر نیز پیاده خواهد شد. در این حال زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در مورد تامین امنیت لوله گاز میگوید:
بدون شک امنیت داخلی توسط پلیس افغانستان اتخاذ میشه و در این راستا ما آمادگی داریم زمانی که رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حکم بکنند که در کدام موارد ما تامین امنیت بکنیم، کدام نقاط را تامین امنیت بکنیم، وزارت داخلی افغانستان آماده است تا این مسئولیت را به عهده بگیره و ما به سرعت ظرفیت را ایجاد خواهد کردیم تا مسئولیت ای امر بسیار حیاتی را که در قسمت اقتصاد افغانستان رول بسیار مهمی داره او را به عهده بگیره.
با در نظر داشت حوزه امنیتی افغانستان، آیا امکان تمدید لوله گاز در شرایط فعلی امکان دارد یا نه؟ عبدالهادی خالد، یک کارشناس نظامی افغان، در مورد میگوید:
اگر ولایت سپیر حضور میکنه یا از امنیتیش بود است یا بود است یه بود است، امنیت را باید بیشتر پرش توجه شد سر قوه و سر پرسنل و سر رابطه با مردم. اگر دولت بتاند مردم داری خود تطبیق کنه، ولسوالی هایش که امید پابلین از او تیر میشه ولسواله ایدارهش سالم کنه، لازم مردم نفکر در همکاری کار کرده در این پروژه این تعلق داره به چیدینگی دولت، همکاری دولت و کار دولت و برنامه ریزی دولت بالای این پروژه خیر زیب افراد دولتی نیست، خیر زیب بر همه افغانها و بر منطقه ماست.
این لوله گاز از هلمند و قندهار میگذرد، دو ولایتی که طالبان در آنجا فعالیت دارند و بیشترین عملاتشان را سازماندهی میکنند. به گفته وزیر معادن افغانستان، تمدید لوله گاز ترکمنستان شرایط کار را برای هزاران مردم محل در افغانستان فراهم میکند. ایجاد کار تنها محدود به جریان تمدید لوله گاز نیست، بلکه بعد از آن نیز ادامه مییابد. شهرانی همچنین گفته است احداث لوله گاز فرصتهای کاری را برای افغانها مساعد خواهد کرد و از این طریق مردم در تامین امنیت لوله گاز نقش بیشتر بازی خواهند کرد. شهرانی گفته است که تمدید لوله گاز ترکمنستان سالانه صدها میلیون دلار عاید برای افغانستان خواهد کرد. قرار است که کار اعمار این لوله گاز در سال 2012 میلادی آغاز و در سال 2014 میلادی پایان یابد. این لوله گاز از کویته پاکستان عبور کرده و به فزرکه، یک شهر این که در نزدیکی سرحد اندو پاکستان موقع دارد، خاتمه می‌یابد.
برنامه واکسیناسیون اطفال در مقابل پولیو یا فلج اطفال در ولایت فرا ادامه دارد و قرار است در این برنامه که دیروز آغاز شده است حدود 200 هزار طفل واکسین شوند. دکتر عبدالجبار شایق، رئیس ساعت عامه فرا، به رادیو آزادی گفت که در جریان امسال تنها دو مورد بیماری فلج اطفال در فرا دیده شده است که از پاکستان به این منطقه منتقل شده است. جزئیات را در گزارش از احمد شاه فطرت داریم.
دکتر عبدالجبار شایق، رئیس اطعمه فرا، میگوید که بنابر سردی هوا فعلا آنها قادر نیستند که در ولسوالی پرچمن نیز این کمپین را تطبیق نمایند. رئیس اطعمه فرا در این زمینه میافزاید:
کمپین در تمام ولایت فرا و ولسوالی شما افتتاح نمودیم. این کمپین به تعداد 18 نفر کوردیناتور، 92 نفر سوپروایزر و 980 نفر رضاکار اشتراک میکنند. در تمام ولایت فرا این کمپین بالای زیر 5 ساله که در حدود 170,000 طفل میرسه واکسن پولیو برای خود تطبیق میشه و نظر به سردی هوا ما نتونستیم که دولت ولی پرچمن سپلای خود انتقال بده.
با گفته دکتر شایک، اگرچه آنها پروسه تطبیق واکسن را به نحوه خوبی در همه نقاط ولایت فرا هر وقت تطبیق نموده است، ولی باز هم در سال جاری میلادی دو واقعه مثبت پولیو در فرا ثبت شده است که به گمان زیاد از کشور پاکستان به این مناطق منتقل گردیده است.
در سال که گذشت سال 2010 متاسفانه در ولایت فرا ما دو واقع پولیو مثبت داشتیم که یک واقع در ولسوالی بالابلوک و واقع دیگر در ولسوالی خاکسفید. و این هم ما باید اضافه کنم که واقعات مثبت ما از نوع ویروس های بودن که در خود افغانستان در گردش نبود، نوع ویروس بود که در لاهور پاکستان در گردش بودن و نظر به شرایط ناامنی و جنگ انتقال داده شده بود و این ویروس در ولسوالی بالابلوک در حال گردش.
به گفته اکثر از باشنده های فرا این کمپین در اکثر از نقاط دوردست فرا بنابر نامنی به نحوه خوب تطبیق نمی شود. به گفته آنها اگر از تطبیق این کمپین نظارت خوب صورت نگیرد و به نحوه خوب تطبیق نشود، در آینده واقعات مثبت پولیو در فرا بیشتر خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 33 دقیقه است به نیمه برنامه و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم قادر حبیب فشرده خبرها را تقدیم میکند.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید که نیاز است تا کمیسیون‌های انتخاباتی و لوی سارنوالی کشور از راه‌های قانونی به حل مشکلات پیش آمده استفاده کنند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت آیساف میگویند که چندین تن از مخالفین مسلح به شمول شخصی را که فکر می‌شود در حمله انتحاری روز گذشته در قندهار دست داشته بازداشت کردند. کارشناسان افغان، پاکستانی و هندی در چهارمین دور بحث‌هایشان در خصوص وضعیت منطقه و همکاری‌های سه کشور به نزدیکی‌های بیشتر در خصوص آوردن ثبات تأکید کردند. ریچارد هوربروک، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، بعد از عمل جراحی قلب هنوز هم در شفاخانه بستری است. پلیس سویدن میگوید مرد مظنون به طراریزی حمله انتحاری و انفجار یک موتور مملو از مواد انفجاری در سویدن روز شنبه پیش از این حمله در یک ایمیل به جهاد دعوت کرده بود. هاشم تاچی، صدر اعظم کوسوو، ادعای پیروزی در انتخابات پارلمانی این کشور را کرده است. این در حالی است که حزب مخالف، حزب اتحادیه دموکرات کوسوو، نتایج ابتدایی را رد کرده است. دیمیتری مدویدف، رئیس جمهور روسیه، به برخورد با آن عده از ملیت‌گراها و علاقمندان فوتبال تعهد کرده که روز شنبه در مرکز مسکو با پلیس برخورد کردند. بر اساس گزارش‌ها یک مرد چندین طفل و استادشان را در یک مکتب ابتدایی در شرق فرانسه گروگان گرفته است. و در هلند یک مرد 27 ساله به زن سوء استفاده جنسی 50 طفل به شمول اطفالی که در یک مرکز مواظبت اطفال نگهداری می‌شدند دستگیر شده است.
فشرده خبرها را شنیدید. حالا نگاهی بر روزنامه‌های امروز کابل و سرمقاله‌های آن داریم. روزنامه‌های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه سرنوشت در مورد انتخابات و جنجال‌های برخواسته از نتایج آن مطلب را در صفحه اول خود منتشر کرده است. این روزنامه گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات هشدار داده هیچ ارگان حق باطل کردن نتایج را ندارد. اما مقاله نویس در ادامه گفته است که فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، وارخطا به نظر می‌رسد. روزنامه در مورد پروژه تمدید لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان نیز مطلب را منتشر کرده است. این روزنامه گفته است که این پروژه اهمیت اقتصادی فراوانی دارد و میتواند برای افغانستان نیز سودآور باشد. روزنامه دولتی انیس سرمقاله شماره امروز خود را در مورد احداث لوله گاز ترکمنستان که از طریق افغانستان به پاکستان و هند امتداد می‌یابد اختصاص داده است. مقاله نویس با اشاره به اهمیت اقتصادی این پروژه برای افغانستان ضمناً یادآور شده است که اجرای این پروژه می‌تواند منافع کشورهای شامل را تأمین و تضمین کند و رشد واقعی اقتصادی را نیز سبب شود. اما در این میان روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله شماره امروز خود در مورد مشکلات ناشی از انتخابات بحث کرده است. مقاله نویس با اشاره به دشواری‌های موجود در این راستا خواستار تحمل ملی همه طرف‌ها گردیده است. روزنامه آلمان ملی هم در مورد مشکلات ناشی از نتایج انتخابات تبصره کرده، اما به طرفداری از کمیسیون مستقل انتخابات سخن زده است. این روزنامه گفته است که گروه در رده‌های بالای حکومت می‌خواهند تا این نتایج ملغا شود، اما به عقیده نویسنده آیا این افراد آن سوی قضیه را که به قول نویسنده مشکلات بعدی است توجه کردند یا نه؟ آرمان ملی هم در مورد پروژه انتقال گاز ترکمنستان به کشورهای پاکستان و هند توجه کرده و نقش اقتصادی این پروژه را به بررسی گرفته است. مقاله نویس در مطلب زیر عنوان بهترین دوران حکومت آقای کرزی در 10 سال گذشته نوشته است که این پروژه هم می‌تواند ثبات و رشد اقتصادی ترکمنستان را تضمین کند و هم کشورهایی که از آن استفاده می‌کنند بهره خوب اقتصادی ببرند. و روزنامه اراده با اشاره به ادامه نبردها و استراتژی های جنگی در افغانستان، موفقیت ها و ناکامی های این استراتژی ها به خصوص استراتژی های آمریکا را در این کشور به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که با وجود چندین بار تغییر در استراتژی آمریکا در افغانستان، مشکلات تا هنوز هم به جای خود باقی مانده است. اراده در سر مقاله شماره امروز خود در مورد مشکلات انتخابات و نتایج آن بحث کرده است. مقاله نویس گفته است که تضعیف پارلمان آینده کار عاقلانه ای نیست، بلکه باید طرف‌های درگیر به این مسئله بیندیشند که راه حل درستی به موضوع پیدا کرده و از مشکلات احتمالی آینده که حتی انفجار در هسته قدرت را نیز در پی خواهد داشت جلوگیری کنند.
وزارت معارف افغانستان در نظر دارد در 3 ماه تعطیلات زمستانی کورس‌های زمستانی را در مکاتب سردسیر ایجاد کند که این کورس‌ها می تواند برای شاگردانی که در جریان سال آموزشی نتوانستند قابل ملاحظه آموزش قابل ملاحظه داشته باشند و شاگردانی که از مکرفتن و مکتب محروم شده اند استفاده کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فیض الله قرداش.
با فرارسیدن رخصتی‌های زمستانی شاگردان مکاتب سردسیر در کشور، وزارت معارف در نظر دارد با تدویر کورس‌های آموزشی زمستانی در مکاتب مرکز و ولایات، آن عده شاگردانی را به آموزش در کورس‌های زمستانی فرا می‌خواند که در جریان سال تعلیمی موفق به کسب مؤثر درس نشده و به آموزش بیشتر نیاز دارند. گل‌آقا احمدی سخنگوی وزارت معارف افغانستان به روز دوشنبه در صحبتی به رادیو آزادی گفت شماری از استادان به طور داوطلبانه حاضرند تا در 3 ماه تعطیل زمستان به شاگردانی که در برخی از مضامین ضعیف به نظر می‌آیند آموزش دهند. آقای احمدی در مورد میگوید
بعضی شاگردان ما اگر بخواه که سطح علمیشان ارتقا بیابه و ضرورت دارد تا در بعضی مضامین ساینسی و مضامین اجتماعی بیشتر آموزش ببینه، استادان ما حاضر میشه تا برای از او به شکل داوطلبانه کورس‌های آموزشی را در مکاتب شهر کابل و همچنان در اطراف کورس‌ها را برشان دایر بسازه و اونا را آموزش بده. سویه شاگردا یکسان نمی‌باشند. این کورس‌ها سبب عظیم شود تا ازهانشان بیشتر رشد پیدا بکنه و در جایی که ضرورت است اونا آموزش ببینه.
با گفته سخنگوی وزارت معارف، به جز از شاگردان تعلیمات اسلامی و تربیه معلم، 7 میلیون شاگرد در مکاتب افغانستان مصروف آموزشند که 30% آنها را دختران تشکیل می‌دهند که از سوی 42 هزار معلم تدریس می‌شوند. به باور آقای احمدی سویه همه شاگردان یکسان نبوده ایجاب می نماید تا به خاطر ارتقای نسبی سویه شاگردان از این کورس ها استفاده شود. این در حالی است که شماری از والدین و شاگردان مکاتب سردسیر که در این روزها به تعطیل رفتند نیز از این اقدام استقبال نموده با بی‌صبری در انتظار آغاز این کورس ها هستند. به صدای چند تن از آنها گوش میدیم.
زبیه حالا از وزارت معارف اینمی تقاضا داریم که اینمی در 3 ماه رخصتی شاگردا ضایع نشود. وزارت معارف یک توی پلان طرح کنند که در مکاتب شاگردا کورس های زمستانی بر از شروع کنند.
اسم ما ایمل شاگرد مکتب صنف 8 از لیسه و تخیل که همی 3 ماه رخصتی است و می بچه کمی ضعیف است و می متع خوب است. ما حاضر هستیم که به کورس های بیایم و درس بخوانیم یک چیز یاد بگیریم.
همی که شاگردای محترم معارف 3 ماه درس مصروف شوند، این مصروفیت بسیار خوب سازنده و ارزنده به خاطر است که از هدرگردی و هم حفاظت و ممانعت میکنه و اینا میتوانند که در این وقت پای علم خود بگردند.
به نظر شماری از کارشناسان، کورس‌های زمستانی که همه ساله در برخی از مکاتب مرکز و ولایات تدویر می‌شود، در عدم توجه و مساعدت مالی به استادان و روند نامنظم تدریس نتایج قابل ملاحظه‌ای نداشته و لازم است وزارت معارف نه تنها در یک پلان منظم کاری در ارتقای سویه شاگردان نسبتاً ضعیف در 3 ماه تعطیل بپردازد، بلکه نظارت کامل از تدریس آنان نیز داشته باشد و این کورس ها بدون استثناء در تمام مکاتب دایر شود. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی بود از ایجاد کورس های زمستانی در مناطق سرسری افغانستان در فصل زمستان. به بامیان می رویم که در آنجا نیروهای پلیس ملی دوره آموزشی را به پایان رسانیدند. یک زن هم شامل نیروهای فارغ شده می باشد. علی عرفان گزارشی تهیه کرده است.
ده ها تن از نیروهای پلیس ملی از یک دوره آموزش های مسلکی در بامیان فارغ شدند که یک تن آنان از طبقه اوناس است. سمنوال حفیظ الله پیمان، قمندان مرکز زون آموزشی پلیس ملی در بامیان، روز پنجشنبه در پایان این مراسم گفت:
تعداد 39 نفر از قمندانی امنیت دایکندی بودند، از قمندانی امنیت بامیان بودند که از جمله 14 نفرشان 4 ماه کورس اینا سپری کردند که برتبه دریم ساتمن از این مرکز فارغ شدند. به شمول یک نفر طبقه اوناس.
اما این که از آغاز شروع به کار مرکز زون آموزشی پلیس ملی در بامیان تا هنوز چند تن از طبقه اوناس از این مرکز آموزشی پلیس ملی با رتبه افسری فارغ شدند، قمندان این مرکز تعلیمی توضیح میدهد:
فقط صرف طبقه اوناس از بامیان بودن، از پروان بودن 19 نفر، به شمول همی خواهر که امروز فارغ شد، به شمول 19 نفر از این مرکز فارغ به رتبه دریم ساتمن نائل آمدند.
چند تن از نیروهای پلیس ملی که این دوره آموزشی را به پایان رسانیدن درباره آن چنین نظری دارند:
اسم من سراقیه، از ولایت بامیان هستیم، در این ساتن من میخواستیم که پلیس شویم برای جامعه، برای ملت خدمت کنیم، برای کل مردم افغانستان، زیادتر برای زنان.
این جانب رحمت الله سربازی ولایت دایکندی، کورس ابتدایی را امروز به پایان رساندیم و شهادت نامه خود را گرفتیم. میخواهیم برگشت به ولایت دایکندی بریم و خدمت مردم خود را صادقانه انجام بدیم.
نام محمد موسا، از ولایت تخار در ولایت دایکندی وظیفه اجرا میکنم. دایکندی اومدم اینجا درس ابتدایی خواندم 6 هفته. میتونم که به سرباز مسلکی با صادقانه در ملت افغانستان خدمت کنم.
در مدت 6 سال گذشته که مرکز زون آموزشی پلیس ملی در بامیان شروع به کار کرده است، تا هنوز 4425 نفر از نیروهای پلیس ملی را آموزش داده است. مرکز زون آموزشی پلیس ملی در بامیان شامل 5 ولایت بامیان، دایکندی، کاپیسا، پروان و پنشیر است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
برای رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
سی و 42 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا گوش دهید به برنامه هفتهواره این ساعت.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز برنامه زن و زندگی. در این برنامه شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن گزارشی درباره اهمیت برنامه‌های آموزشی جندر یا مساوات حقوق زن و مرد از سوی شماری از مؤسسات در افغانستان.
زمانی که زنان و مردان جامعه از حقوق اسلامی خود آگاه شوند، کاملا ما به جندر نزدیک می‌شیم.
گزارش دیگری در پی می‌آید در مورد مؤسسه‌ای که به طور رایگان برای زنان و دختران حرفه و سواد می‌آموزد.
می‌خوام که در خانه کار کنم، اونجوری بگیرم اقتصاد خانه ما خوب شود. خاطی قیمتی است.
فشرده خبرها و رویدادهایی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه تقدیم می‌گردد. با ما باشید. مدافعان حقوق زن در افغانستان میگویند عدم آگاهی شماری از مردان افغان، سطح پایین سواد، سنت‌های ناپسند حاکم در این جامعه، تبلیغات ضعیف و محدود دولت سبب گردیده تا زنان زیادی در افغانستان نتوانند از حقوقشان مستفید شوند. این مدافعان خواهان تبلیغات وسیع در مورد حقوق زنان شده تا به گفته آنان مردان از حقوق زنان آگاه شده و آنان را در زمینه‌های مختلف کمک و پشتیبانی نمایند. گزارش در این باره تهیه کردم که توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد.
با باور شماری از زنان افغان به خاطر تامین هرچه بیشتر حقوق زنان و جلوگیری از افزایش خشونت علیه زنان در خانواده‌های افغان، باید مردان شامل برنامه‌های آموزشی گردند تا از حقوق زنان آگاهی یابند. این زنان میگویند خوب است که با برنامه‌های آگاهی‌دهی از سوی شماری از مؤسسات دولتی و غیر دولتی زنان از حقوقشان آگاه شوند، اما زمانی که با مردان مواجه می‌شوند که از حقوق زنان آگاهی ندارند، به این نتیجه می‌رسند که در این حال دسترسی به حقوقشان دشوار می‌شود. پروین یک تن از زنان افغان است و میگوید لتوکوب شوهر و دیگر مردان خانوادهش او را به این امر معتقد ساخته است که بدون آگاهی مردان از حقوق زنان وی به حقش نمیرسد.
خسارت میکنه، شوالت میکنه. میفهمم که زن چی حق داره، مرد چی حق داره. دولت یک قانون داشته باشه که مردا را بفهمانه. تنها از مردا باز خواستش میشه، زن هیچ حق نداره.
با گفته مسئولان اعاده حقوق زنان در افغانستان به زن و مرد به صورت یکسان وابسته است. بنا به اظهارات این مسئولان، با راه اندازی برنامه‌های آگاهی دهی برای مردان این معضل می تواند تا حد زیاد حل گردد. ناهید وزین، عامل ارتقای ظرفیت جندر وزارت امور زنان، در مورد موثریت برنامه‌های آگاهی درباره حقوق زنان که از سوی این وزارت راه اندازی شده است میگوید:
چیزی که ما را زیادتر میتونه به موضوع جندر برسانه، آگاهی دادن زنان و مردان جامعه افغانی ما از حقوق اسلامی شان است، که زمانی که زنان و مردان جامعه از حقوق اسلامی خود آگاه شوند، کاملا ما به جندر نزدیک میشیم. مثلا اجازه حضورش در اجتماع میده، اجازه مشارکت سیاسی شمیده. چرا ما از صدر اسلام این مثالهای زیاده داریم که زنان مشارکت سیاسی داشتن، مشارکت اجتماعی داشتن، در اقتصاد خانواده خودونا سهم داشتن، یعنی کار بیرون داشتن و هزمی قبیل در تمام مسائل اینا سهم فعال داشتن.
با گفته خانم وزین، برنامه‌های آگاهی دهی در تمام وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی از سوی آنان دایر شده است. غلام قادر فکری، کارمند یکی از ادارات دولتی افغانستان که شامل یکی از ورکشاپ‌های جندر یا مساوات حقوق زن و مرد که از سوی وزارت امور زنان راه اندازی شده است میباشد، گفت: هرگاه ذهنیت مردان روشن باشد، آنان میان زن و مرد، دختر و پسر تفاوت نمیگذارند و حقوقشان را پامال نمیکنند.
ضروری است که به خاطر فهمیدن و تنویر اذهان مردم خود، این قسمی سمینارا و ورکشاپ ها از طریق مسئولین به مردم سمای ما شما تدویر یافت. من خودم دو پسر و 6 دختر دارم. خودم به دختر و به بچه خود یکسان احترام قائل هستم. تا حدودی که من مسائل جندر میفهمم و درک کردم، در عمل در فامیل خود ما پیاده کردیم و پیاده میکنم.
آقای فکری افزود: عمدترین مانع دسترسی زنان به حقوقشان همان آمیختن ارزش‌ها و سنت‌های حاکم جامعه افغانی با مباحث عقیدتی است که بر پایه این سنت‌ها از قدیم تکفل عام و تام زنان را مردان به عهده داشته و تمام زندگی و اراده زنان توسط مردان کنترل می‌شود. آقای فکری فائق آمدن بر سنت‌های ناپسند را مسئولیت دو جانبه مرد و زن می‌داند و می‌افزاید که باید میان عقاید و باورهای نادرست و جا افتاده در جامعه و مسائل دینی فرق گذاشت.
ایطور که ما میبینیم مؤسسه کمک کرده و کشورهای خارجی کمک کرده، پیسه قدر زیاد میرسن، اما هیچ کمکی هیچ تول ندیم. بر زنا مثلا یک فابریکه، یک آموزشگاه، یک چیزی جور شوه که زنا یک چیز یاد بگیرن. اول کشورهای دیگر سعی کنی چقدر پیشرفت کرده، زنا افغانستان سعی کنی پسمان است. یک چیزی جور شوه که زنا از او استفاده کنن، یک بهره ببرن، یک جایی میرسن خلاصا.
صدای زنی را شنیدید که از کار و فعالیت مؤسسات کمک کننده برای زنان در افغانستان شکایت می کند و خواهان تأسیس فابریکه های تولیدی برای کار می باشد. این در حال است که نهادهای برای خودکفایی زنان و دختران بیوه و بی‌بضاعت در افغانستان فعالیت می کنند و برای زنان حرفه می آموزانند. شاپیره زن بیوه است که از مدت یک ماه به این سو در مؤسسه حمایت از زنان بیوه و بی‌بضاعت حرفه آرایشگری را می آموزد. شاپیره میگوید شوهرش در جنگ های افغانستان کشته شده و نفقه 4 طفل به دوش وی می باشد. وی به همین خاطر مجبور شده تا یک حرفه را بیاموزد و از طریق کارش زندگی اولادهایش را تا جایی تامین نماید.
من اینجا بخاطر از مجبوری طفلکایم چهار تفن دارم زن بیوست و مامانم که جکار یاد بگیرم با این دیمه خوب شد. من خودم مسئله کارشگار بخاطر از اینکه کار خانه است هر جه کارش میشه کار خوب است اینجا میمونو یک ساعت کار میکنیم پس میریم تا بار اینه چکیل یاد گرفتیم چوتی خارمایی میگه چی میگه نور یاد گرفتیم نه خیاد گرفتیم سی چهار رقم اینال این کار خوبی داره که اگر مرده مجازه نه تا داخل خانه استیم کار ما خانه میشه یک لاغت نوشا کنیم پشت خانه ما اجازه نمیتونیم من خودم از خانه خسرم پت میام بخونم من خانه مادرم شان هستم اینجا پت میام یک شش ما کار کنم بس برم من کار یاد داشته باشم باید کم چهار یتیم خانه نمیتونم.
شاپیره می افزاید خانواده شوهرش خوش ندارند که او در بیرون از خانه کار کند، اما وی کوشش می کند تا یک حرفه را بیاموزد تا بتواند در خانه خود کار کند. وی گفت که خانوادهش اقتصاد خوبی ندارند، اما سعی می کند که از طریق کار در آینده آنان را کمک کند. نازیه دختر جوان است که از مدت دو ماه به این طرف خیاطی را در مؤسسه حمایت از زنان و دختران بی‌بضاعت افغان می آموزد. وی می گوید
حالا می تانم که این دامنه را دفتش بروشش کلش می تانم که بروش کنم برازی خودم قدر نداشتم مشکل داشتم گفتم باش برم خیاطی ریاد بگیرم که احتیاج به کار نشاید یک بیادر کم کار میکنه حالا دی می خواهیم که در خانه کار کنم اونجور بگیرم اقتصاد خونه ما خوب شد قاطی قیمتی است زمستان از به خانواده بی‌بضاعت کمک کنن قیمتی است قاطی است.
مؤسسه حمایت از زنان و دختران بی‌بضاعت از جمع مؤسسات است که توانسته در مدت 6 سال به تعداد بیشتر از 3000 زن و دختر را حرفه‌های آرایشگری، خیاطی و سواد در مدت 6 ماه بیاموزاند. رونا ایوبی مسئول این مؤسسه درباره مشکلات کاریابی زنان افغان و اینکه چه کارهای عمده برای آنان صورت بگیرد گفت:
دخترای 13 ساله و 14 ساله صافی دستشان موتورا صافی میکنن چون پدر و مادرایشان مجبور هستند. پدرها از مجبوریت چند صد هزار مرد خانماست خوارای ماست که معتاد هستند. اگر ما فابریکات داشته باشیم، اگر ما کار داشته باشیم، مؤسسات باشه که اینا یک لقمنان اولاد خود پیدا کنن، اولادشان تحصیل میکنن، ما و شما باید امرای دولت خود بازو بتیم. اولاد از این مملکت اولاد ما و شماست.
خانم ایوبی خواستار همکاری های مؤسسات تجار ملی و دولت افغانستان در زمینه فراهم آوری شرایط کاری برای زنان شد که حرفه آموختند. به گفته وی با همکاری یک دیگر می توان در زندگی زنان افغان بهبود آورد. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، هفته گذشته نمایشگاه صنایع دستی زنان افغان در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه که سه روز ادامه داشت، انواع صنایع دستی زنان چون خامکدوزی، مهردوزی، چرمدوزی، کلالی، نمدسازی و زیورات به نمایش گذاشته شده بود. حسینا محبوبی، باشنده استالف کابل که شماری از تولیداتشان را به نمایش گذاشته بود، گفت در استالف بازار برای فروش تولیدات زنان وجود ندارد. وی خوشحال بود از اینکه تعدادی از محصولات را که به این نمایشگاه آورده بود به فروش رسید. به گفته مسئولان، این نمایشگاه از سوی فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان دایر شده بود که هدف آن رشد اقتصادی و انکشاف صنایع دستی زنان در افغانستان عنوان شده است. در گزارش تازه‌ای که از طرف بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه در کابل نشر شد، آمده است که هنوز هم میزان خشونت علیه زنان در این کشور در بلندترین سطح قرار دارد. مسئولان حقوق بشر دفتر یونما در کابل از رئیس جمهور افغانستان خواست تا به نهادهای مسئول هدایت بدهد که در زمینه تطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زنان اقدام نموده و آن عده دخترانی که به جرم فرار از خانه زندانی هستند زودتر از حبس رها گردند. حاکم بودن عرف و عادات ناپسند و عدم تطبیق درست قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان عوامل است که سبب فرار زنان از منزل، خودسوزی و خودکشی شمار از زنان و دختران می شود. و بنابر گزارش آژانس خبری وقت، نمایندگان مردم دایکندی در شورای ولایتی می گویند که شمار از زنان دایکندی به علت دور بودن قریه ها از مراکز صحی و ضعیف بودن عرضه خدمات صحی در آن ولایت شکایت می کنند. طاهره مرادی، عضو شورای ولایتی ولایت دایکندی، گفت که اکثر قریه های دور از مرکز صعب العبور بوده و زنان به شفاخانه ها و کلینیک ها دسترسی پیدا کردن نمی توانند. خانم مرادی همچنان افزود که در کلینیک های آنجا دکتران مسلکی زن وجود ندارد. از این بابت شمار از زنان زمانی که در خانه هایشان نزد دایه های محلی ولادت می کنند زندگیشان را از دست می دهند. این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که تا 5 سال آینده 95% مردم این کشور به خدمات صحی دسترسی پیدا خواهند کرد.
به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.